بفرمایید. یالا یالا چه یو آخر کلام یا اول کلام سلام الله علیه و سلم کس نمیاد ایستا؟ آقای فهیمی نمیاد. نه در پیش کنید باز چیز نمیمنده. ما روستایی ها بستن با پیش کردن تو چیز میدونید نیست؟ شما نمیگید؟ نه نه بستن اونی که بگشه گفت بسته بشه، اما اینی که به هم جفت بشه اما بسته نشه میگم پیش کنید در موقعی که ببندن بسته بشه میگن در بست. فهمی نمیاد؟
نه 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 نه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 77 اون درس آخر خونده شد؟ هر کس که به فهم و ادراک براهین گذشته توفیق یابد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد که انسان غیر هیکل محسوس است. ما تا اینجا این مقدار درس خوندیم، 76 درس خوندیم، سرجمع حرفا به این نتیجه رسیدیم که انسان خلاصه در این اندام و پیکر نیست، همه شخصیت انسانی به این قیافه نیست، به این هیکل نیست. ما غیر از این بدن یک نفس ناطقه دیگری هم داریم. حالا در اصطلاحات نفس ناطقه میگید، روح میگید، نفس میگید، حالا هرچی میگید، یه چیزی هست که غیر از این بدنه و فرمانده این بدنه، این بدن داره اداره میکنه. به علاوه این که در موقع رحلت انسان، مرگ انسان از این نشأه به نشأه بعد، اون باقیه، این بدن متلاشی میشه، این بدن بر خیلی از موارد، حالا اقل مواردی هم هست که نخره این بدن هم باقیه، مثل بعضی از انسان ها بعد سالیانی قبرشون رو باز میکنن میبینن بدن همچنان سالمه، مواردش هم هست تمومش مستحضرید. ولی اون جاهایی که این بدن متلاشی میشه از بین میره، تبدیل میشه، از بین میره کمتر لفظ درست نیست، از تبدیل میشه، اما روح برای خودش باقی، اون نفس برایش با خودش باقی. اون مرتبه تجردی انسان باقیه، مرتبه مادیش در این تغییرات و تحولاته که انسان غیر هیکل محسوس است، بلکه جوهری ذاتن مدرک، مدرک اسم فاعل بخونه، قائم به خود، به خیشتن خیش باقیه، مغایر با بدن محسوس. علاوه از این مغایرت، مجرد از ماده و از عوارض و احکام آن است که به خرابی بدن فانی نمی شود. بدن خراب میشه، تبدیل میشه، اما اون باقیه، اون مرتبه تجردی او که مجرد از ماده و عوارض ماده، اموری که بر ماده عارضن، این جوهر بدن، این جوهر بدین، این جوهر بدین اوصاف را روح می نامند. ما کمتر نام بردیم، هی میگفتیم اون حقیقت، کم کم داریم نفس ناطقه، قوه دراکه، گاهی این تعابیر بود، اونی که ممیز بین حق و باطله. مثلا این بدن آب و خنک میخوره لذت میبره، ورای این آب چیزی نمیفهمه. یعنی چی باید بفهمه؟ مثلا این آب مال تو یا از جایی دزدیده آورده، بدن ایره نمیفهمه. هوای گرم آب و خنک لذیذه، گرسنه شد نون براش لذیذه، لازمه. لباس لطیف براش خوبه، لباس زیب براش ناخوبه، امثال این گونه امور. اما این لباس از جایی که دزدیدن، هدیه بهت دادن، فردا ازت میگن آریه است، این حرفا نمیفهمی. فردا مؤاخذت میکنن که چرا این آب رو خوردی، یا تشویقت میکنن به به باری کلا چه موقع به موقع آب خوردی، این حرفا رو بدن نداره. کی میفهمد که این نون حق تو بود، باید میخوردی؟ حتی مؤاخذت میکنن که چرا نخوردی، مثل اینکه داشتی روزه میگرفتی، امروز و فردا روزه رو یک سر وصل کردی، این حرامه دیگه. امروز سحری غذا خوردی، امروز روزه گرفتی، امشب باید غذا بخوری، افطار کنی، نکردی، یک سر نیت روزه رو به هم نزنی، از امروز تا فردا غروب. در شریعت مؤاخذه میشه، حرامه، روزه متصل حرامه. ولو هیچی گیرت نمید بخوری، نیت روزه رو باید بشکنی، از امشب اذان مغرب تا اذان صبح اتفاقا یه جای بودی هیچی گیرت نمید بخوری، حالا شرایط استراحت و یا نیروی بدن و چه با چه میتونی توانش داری دو روز یک سر روزه بگیری، اما نیتی روزه اگه بکنی حرامه. همین نخوردن جریمه میکنن، کیه؟ کی رو جریمه میکنن؟ چه خوردنها را کجا تشویقت میکنن؟ چه غذا خوردنها را؟ کیه؟ کیه که میگه این لباس حق تو نیست؟ باری کلا چه لباس خوبی پوشیدی؟ چه لباس جلف پوشید بده، این لباس مال تو نیست. زن مسلمان، مرد مسلمان دارن کی رو تنبیه میکنن، کی رو تشویق میکنن؟ اینا مال تو نیست که، مال بدن تو نیست که، مال اون خودته، مال اون نفسته. نفس رو ما گوی در جلسات میگیم، نفس رو در فارسی ما نمی کنیم خود، خودم، خیشتن خیش. و به همین ادلا براهین و غیر اونها میگویند که روح پس از مرگ باقی میماند. میگیم نفس باقیه، به مردن بدن متلاشی میشه اما روح برای ابد باقیه. از جماعت گزافگوی بیهوده حرف میزنن، برخی نفس رو خون میپندارن، برخی جزء لایتجزا، امروز میگن اتم، تا دیروز اتم شکفته نمیشد، جزء لایتجزا رو زیمیقراطیس، اما حرفای قبل از اسلام جزء لایتجزا میگفتن، الان هم میگن اتم شکفته شد اما هسته مرکزی اتم رو هنوز میگن قابل شکفتن نیست. میگن روح آن است، روح اون جزء لایتجزا است. انسان رو که تجزیه میکنید برسه به اونجا که دیگه قابل تجزیه نیست، میگن روح آن است. در قلب غیر آن، برخی سلولهای دماغ سلولهای مغز رو میگن نفس، برخی یاوه سرایان با من از لحاظ میفهم به احتجاج و جدال برخواستن که روح هواست، میگن روح این هوا، این اکسیژنی که تنفس میکنه، روح اینه، به این دلیل که اگر هوا نباشد انسان میمیرد، پس روح نباشد انسان میمیرد. خب اگه این باشد، اگه دلیل این است که هوا نباشد انسان میمیرد، خب آب هم نباشد یه مدت انسان میمیرد. چرا آب روح نباشد؟ چرا نور خورشید روح نباشد؟ یه مدت انسان جای زندگی کند که نور خورشید به نرسه، بدن تحلیل میره. و چرای بسیار بی نهایت چیزهای دیگر که در پرورش تن دخیلن، چرا اونها رو نباشن؟ نه، همه اینا در پرورش بدن دخیلن، اما مدیریت بدن حرف دیگر. کیست که مدیریت میکنه آثار این آب را بر بدن تو همه عالم طبیعت و ماده؟ طبیعی نیست. اگه طبیعی بود وقتی اون روح از بدن جدا شد، حالا آب هیچ کار هست در بدن. آب مایه حیات انسان نیست، نون مایه بقای انسان نیست، لباس انسان از سرما و گرما حفظ نمید. جنازه اینجا باشه توی یک منطقه یخبندونی باشه، سردشه، سرمایه میشه، تازه میگه سردخونه بذاریم که متلاشی نشه. طرف مرده، جنازه سردخونه بذاریم که عزیزش، پسرش، دخترش راه دور تا بیاد یکی دو سه روز طول میکشه. خود جنازه اینجا باشه متلاشی میشه، گند و گوش منطقه مردم اذیت میکنه. ببری سردخونه بذاریم چی شد؟ تا حالا میگوید سرما اذیت میکنه، حالا میگه سرما مایه بقای نیست. نه، حرف جای دیگر است. بقای روح پس از مرگ، که در حقیقت همون بقای انسان پس از مرگ است، به منطق دلیل و برهان عقلی بسیار، بقای روح اینجوری بخونیم، بقای روح پس از مرگ و چوب اینا، بقای روح روشنتر از خورشید نیمه روز است. نیمه روز است، روح باقیه. ادله شما نرفتی تعقیب کنید، نفس برای همیشه باقیه. نفس است که هم فیها خالدون در بهشت، هم فیها خالدون در جهنم. ادیه در جهنم ابدن، برای این نفس ابده. بدن دستخوش تغییر تبدلاته. تو این نشعه سالیانی، قرنها و حتی هزارها، در بعضی نقلها مثلا جناب، یه وقتی گفتم اینجا جناب لقمان حکیم معروف است، ایشون عمرش در این نشعه چقدر بود؟ چند سال عمر کرد؟ به نقل دیدم 3000 سال. پیرمردی بود 3000 ساله. اصلا اون موقع میانگین عمر اینجوری هزارها بود. وقتی گفتم در بهار اینا کلیگویی نسبت به حضرت نوح نبی سلام الله علی نبی و علیه و سلام، این که در قرآن دارد 950 سال مردم رو به نبوت دعوت کرد در مقابل 23 سال پیغمبر اسلام. 950 سال لبسه در قوم خودش 1000 سنه الا 50 عاما، 1000 سال منهای 50. چی شد؟ اما بدن میره. تازه اونم 950 سال فقط دوران تبلیغش بود که 72 تن ایمان آوردن. تازه سوال، چند ساله بود که به پیغمبری مبعوث شد؟ پیغمبر اسلام 40 ساله بود. اینو گفتم این داستانی وقتی یادتون نیست؟ شما بودید؟ این درس نبود؟ شاید درس دیگه بود. همینجا بود؟ خب اون روزه های نیک نمقایب بود.
شاید
اونجا
بقیه شد.
850 ساله بود که به پیغمبری مبعوث شد. پیغمبر اسلام 40 ساله بود، 23 سال نبوت کرد، با 40 سال 63 سالگی از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اون آقا حضرت نوح 850 ساله بود به نبوت مبعوث شد، 950 سال دعوت کرد، شد چقدر؟ 1800 سال. تازه عصبانی شد، خدا من تبلیغ اینو تاثیر نداره، چیکار شون کنم؟ فرمان داد که نفرینشون کن. نفرین کرد، سیلاب اومد. حالا که سیلابیات، ماها چیکار کنیم که ایمان آوردیم؟ ما هم غرق میشیم؟ نه، شما کشتی بسازید. 200 سال داشت کشتی میساخت. چقدر شد؟ 2000 سال. حالا یه مدتی که این روایت در بهار الانوار علامه مجدهی در روایت آورده، حالا چه مقدار داستان طوفانش طول کشید؟ طوفان که تمام شد به زمین نشستم، دوباره 500 سال عمر کرد. این مقدار که 2500 سال بدون طوفان. حالا که حرف به اینجا رسید، چون حرف دیگه امروز داریم، از این مقبول حرفم داریم، یکی دو صفحه آقام از همین نکات میفرمان، من در اماجا چند جمعی عرض کنم که وقتی که داشت توی آفتابی فضای آزاد تو آفتاب داشت وضو میگرفت، پیرمرد 2500 ساله داشت وضو میگرفت، یه دفعه دید یه جوانی کنارش وایستده. بعد رو برگردون بهش که تو کی از اینجا وایستدی؟ از کجا اومدی؟ گفت من کجا باشم هستم. چه با این فرمایش شد؟ گفت برای ماموریتت اینجا برای چی اومدی؟ گفت من هر جا میرم یه کار بیشتر ندارم. گفت شغلت چیه؟ چیکار میکنی که یه کار بیشتر نداری؟ گفت فقط مأمور قبض روح بندگان خدا هست. من اسرائیل ملک مقرب الهی هم برای قبض. الان برای چی اومدی؟ گفت من گفتم یه کار بیشتر ندارم. برای من قبض روح من اومدی باز برای چی؟ گفت من الان قبض روح هم کنی بدنم تو این آفتاب میمونه. اجازه میدید برم اون سایه که کسی نیست زودی بدن منو بگیره تا کسی پیدا بشه بدن منو بده بدنم تو آفتاب نمونه. گفت من تا به هر کی رسیدم اجازه مهلت ندادم. تو حالا یه پیغمبر خدا رو اینجوری ببینه خدا چی میگه. خداوند عرض کرد جبرئیل عزرائیل خدا یا اینجوری میگه چیکارشون رو؟ خیلی حالا پیغمبر مهلت بهش بدید. رفت تا سایه. حالا دیگه اینجوری مثل اینکه دوتا حالا چجوریشو با هم گپ افتادن. حالا اون فضا زمان نیست، نگه لایستر و ساعتم و لایستر دمون، اینا امور زمانی نیست که خب حالا جناب نوح 2500 سال یه خونه زندگی درست نگردی، یه چیزی شبیه به آلاچیق کشاورزان اونجا فارسیش کومه است، ما در زبان محلی ما میگیم کمه، یه چند پایه میکنه ایمان داره اصلا اصلا چیم نیست سایه بونی بشه، آفتابگیری باشه، بارونگیری باشه، یه چیزی سرسامانی ندادی. گفت اگه میدونستم عمرم اینقدر همین هم درست نمیکرد، این مقدار عمر رو دن صرف این حرفا میکنه. همون که ما داریم هر صرفشی میکنیم الان بس بزیم جلوتر ببینیم جلوتر چه خبر. انسان برای ابد باقیه. عرض ما این بود که 3000 سال لقمانم باشد بازم موقت، 2500 سال نوح هم باشد بازم موقت، اونجا بقاست مگر برای کسی که بخواهد فطرت را زیر پا بگذارد. این چه این شخص رو انکار حقایق کنند، به خیالات واهی و بی اساس خود سرگرم باشد، به خودکامگی و بی قید و بندی به سر برد، از فضائل و مکارم انسانی در کنار باشد. نظام چنین کسی نظام حیرت آور جهانهای هستی را نادیده می‌گیرد. هیکل بلعجب زیبا و سازمان دقیق و شگفت اون را برای خورد و خواب مدت کوتاه چند روزه بداند. نخواهد بیندیشد که از کجا آمده است، به کجا خواهد رفت. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. که یه آقای در دعاهای ماه ماره رمضان که مردم نمیدونن به راحتی من دعا میکنم آمین میگن، اللهم رد کل غریب، اولش بخونید تا که مرامدو نزدیک دیگه، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور. اهل قبور کیان؟ قبر کجاست؟ این تو نیستی در اندرون خود الان مقبوری؟ قبر کجاست؟ اون نفس ناطق و روح من بر این بدن فعلا معطله. ادامه میداد تا رسید به اللهم رد کل غریب، خدای هر غریبی رو به وطن برگردون. هم میگن الهی آمین، نمیدونم من چی دعا کردم. خوشون چی دعا کردی؟ انا لله و انا الیه راجعون. از اونجا اومدیم، وطن ما اونجاست، باید برگردیم به وطن ما. نمیدونم من چی گفتم، اگه بدونن که میگم خدای مرگ من رو برسون، اللهم رد کل غریب یعنی چی آجا؟ خدا مرگ من رو برسون. غریب وطن کجاست؟ این وطن اینجا نیست، ما همه اون توی منطقه غریبیم، ما از عالم خاک نیستیم که، نیم از عالم خاک، مرغ باغ ملکوتن، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختند از بدن، یه مدت کوتاه اینجا. نخواهد بیندیشد که از کجا آمده است، به کجا خواهد رفت. این بدن مرکب از عناصر و مواد متضاد مثل آب و آتش، حرارت و آب در بدن ما. بدین حسن صورت و جمال و کمال تسویت و اعتدال، چقدر زیبا خلق شدیم. یا آقای مثال میزد، مثلا کودکی که تازه روز اول متولد شده، الان در مراکز تولد فرزندان اندام او رو اندازه میگیرن، بفهمید که دور سرش رو میگیرن، قدش رو میگیرن، دستش رو میگیرن، نمیدونم حالا مثلا دست و پا رو جدا مت میکنن، مثلا بینی رو جدا مت میکنن. حالا بینی انسان چقدر روز اول تولد چقدر بالا اومده است، الان یک سانتی نیم دو سانتی، بعضی بالا بلند بینی کشیده داره، سرسون بیشتره. مثلا همون روز ببینم قد پایش چقدره، الان بعد مثلا 25 سال سنش پایش چقدر دراز شده، اگه همون جوری بینیش دراز میشد الان بینیش تا کجا بود. نه تنها در عالم جنین چجوری او را متساویل اندام آفریدن، فعضا سویتو و سویتو متساویل اندام او را آفریدن و نفختو فیه من روحی، در اون عالم جنین خود در اونجا متساویل اندام، همون تساوی، همون حساب اعتدال. تساوی اینجا یعنی اعتدال، یعنی هر چیز در جای خود. گاهی این لفظ هم در زندگی اجتماعی هم تساوی و زن و مرد، تساوی حرف باطلیه، مگر تصاویر اعتدال معنا کنیم که هر کسی در حد شخصیت خودش، ساختار وجودی هر کس در حد خود. ما پریروز پنجشنبه بحث نیمه مفصلی در این جهت داشتیم که هر کسی را در شأنیتی که خلق کردن باید در همون شأنیت خودش به کار گرفته باشه. امیر مومنین در نهج البلاغه در اواخر نامه 31 این جمله دارد که المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. متن روایت امیر مومنینه. این لطافتی که مادر دارد، اون سنگینی بار پدر رو نمیتونه تحمل کنه. پدر برای کار دیگه ساخته شده، مادر برای کار دیگه ساخته شده. در تحت اراده چه نیرویست، چه موجودی بر عمر و بر صنع متقن و محکم سرتاسر کائنات، سرتاسر بر صنع متقن و محکم سرتاسر کائنات حکومت میکند و کیست که این هم مستعدین رو از قوه به فعل میرساند. این استعدادا کی داره شکوفا میکنه؟ ما روز اول چی بلد بودیم؟ ما اینا رو میدانستیم؟ اگه میدانستیم و داریم که تحصیل حاصله در منطق، اگه نمیدانستیم که نمیدانستیم، نادانسته چگونه به خود میدهه، فاقدشه چگونه میتونه معطی باشه؟ این همه حرفه. کی داره ما رو بالا میبره؟ کی داره ما رو اداره میکنه؟ و همه را تحت اراده خیش قرار داده. مادی میگوید در جهان هستی چه انسان و چه غیر آن. اصلا مجموعه هستی ماده بر قوه حکومت میکنه، ماده بر این نیرو داره حکومت میکنه. این نیرو که مثلا بفرمایید چشم قدرت دیدن دارد، کیست که پلک چشم بالا میذاره میگه نگاه کن؟ کیست که پلک چشم رو کنترل میکنه هر جا رو عقل نداره نگاه کنی؟ گاگایی هم پلک چشم باید بشکنی باید پایین تر نگاه کنی. کیه این مدیر؟ کیه این اراده دست کیه؟ مادی میگوید اینجوری جز ماده نمی، چون جز ماده نمیبینه و نمیداند این قوه را نیز ماده می، و جز ماده نمیبیند و نمیداند این قوه رو نیز ماده میداند، که از اون تعبیر به نیروی مادی میکنه. اصلا بدن رو با همون نیروی مادی داره اداره میکنه. پس نتیجه گفتارش این که ماده بر ماده حکومت میکنه. مادی اگر لفظ نیرو، روح، فکر، عقل، اندیشه، دانش، بینش، هوش و دیگر الفاظ مشابه اینها رو بر زبان می آورد، از اونها ماورای طبیعت رو نمی خواهد. او خبر ماورای طبیعت نداره. عقل و بینش و هوش و درایت و ادراک و همه اینها تو عالم ماده می دونه. همه اونها رو ماده و مادی می دانه. انسان را به مانند دستگاه ماشینی میپندارد که پس از فرسوده شدن ابزار و آلات اون متلاشی می شود و از بین می رود و دیگر پس از انحلال بدن و از محلال اون قوه و نیروی دیگری که راننده و نگاه دارنده اون و پس از فرسوده شدن و بیرانی بدن باقی باشد وجود ندارد. این ماشین متلاشی شده، پیش مهرش بریده، بیندرش دور، جز زایات. همین بدن انسان انداختن تو قبرستون، جز زایات بیندرش دور. همین در الان هم هست، در هند، در جای دیگر بدنها رو تا الان میگفتن که گاهی مومیایی میکردن، گاهی میسوزندن، گاهی چه میکردن. الان جدیدن دستگاه هایی ساختن که جنازه رو که اینور میذارن، مثل این کشوها رو میمونه، خودشون میگن جنازه رو تو کشو میذارن، کشوی که آروم میبندن، کشو همینجوری میره. الان کشوهای منازل ما گاهی تا یه حدی میره، گاهی میسته. این کشو همینجوری برقی میره، در میره تا اون ور. وقتی اون ور که میاد، کشو خالی میاد بیرون. این وسط جنازه چی شد؟ این ور ما جنازه توش داشتیم، کشو رو آروم بستیم، کشو همینجوری برقی در میره به اونجا تا آخر اون ور از صحنه در میره. او کجا میدونه؟ خالی شد جنازه چیشتیم وسط. میگن دستگاه بخار کننده که کل این بدن رو بخار میکنه، هیچ دامش رفت هوا شد. گفتیم خب اینجوری میسوزونن، این بخار و منطقه تعفن نداره، بوی بد نمیاد. میگن اینقدر بهش گلاب میپاشن، اینقدر مواد اطریات و گلاب و چوبای نمیپاشن که اون بوی تعفن سوزش سوختن اون گوشت و استخون این منطقه مردم اذیت نکنه. خیال میکنم تمام شد. یه آدمی مرد، جنازه رو آوردن اینجوری کردن، تموم شد دیگه. همین؟ نگاه دارنده اون پس از فرسوده شدن ویرانی بدن باقی باشد وجود ندارد و دیگر نظام ها و اندام های جهان های بیکران هستی رو اینچنین می دانن. یه گلی همینه، درخت رو قطع کنید همینه، بعدن درختی میسوزونی خاکستر میشه، در خاکستر این باد میاد دوشا. انسان میبینه اینجوریه، بدن باقیه. خلاصه عقیده و مذهب مادی که وی را ماتریالیست و مذهبشون را ماتریالیسم میگویند، خلاصه حرفشون اینه که انسان تام شد، مات فات. از ادله قاطعی که یک یک را برای شما به قلم آوردیم و در پیرامون اونها بیانات و توضیحاتی از خارج عنوان کرده ایم که اگر به تحریر می آمد چندین برابر این نوشته ها می شد، به ثبوت رسیده است که قوه یعنی روح بر بدن که طبیعت است مقدم و حاکم بر اوست. قوه ای که ورای طبیعت و عاری از ماده، اوصاف و احکام آن است. قوه ای که خود تحت اراده و اقتدار قوهی برتر که در رتبه وجودی مقدمتر از او، مخرج او از نقص به کمال. که قرآن می فهمن فرم مدبرات و امراه، اصطلاح شریعت داریم ملائکه، همونی که افلاطون فرمودن ارباب انواع، موجودی که از عالم مجردات داره ما رو اداره می کنه. ما حتی بدنمون رو، روحمون داره اداره می کنه، روحمون مستقل نیست، از جای دیگه دارن تدبیر میکنن او رو تا برسیم به والله من ورائه محیط. خداوند در نهایت این مجموعه آفرینش دست لایزال الهی است. قوهی که خود تحت اراده و اقتدار قوهی برتر، تو خط تیره رها کنید، قرار دارد. این بحث که تجرد نفس انسانی از طبیعت و اعراض احوال آن است، از بزرگترین مباحث بشری است. همین که نوبت قرن است کردیم، کتل سنگی نیست، از این گردنه باید عبور کرد. اگه ما از این گردنه عبور کنیم که هستی فقط ماده نیست، بلکه ماورای ماده خبر دیگری هست، ماورای طبیعت از اندرون خودمون، همون نفس ناطقه و روحمون باقی و برقرار، اگه این درست بشه، این رو ما فهم کنیم، این رو بفهمیم، یک گردنه عظیمی از شخصیت انسانی طی کردیم، یک کتل سهمگینی را عبور کردیم. از این به بعد خیلی مسائل ما داریم که این بدن امروز محاکمه می شود. روح است که محاکمه می شود. محاکمه روح در مرتبه بدن محدوده، ولی وقتی که بدن از روح از بدن جدا شد، محاکمه بدن و عذابهایی که بدن میکشه غیر متناهیه. همونطور که نعمتهایی که امروز هست، این بدن این کار کرده، مزدش بدید. کی داره لذت ببره که امروز حتما مزد گرفتی؟ بدن چه لذتی احساس میکنه؟ روح از دار نشاط ایجاد میکنه. این ستمان ها میبرم اونجا قرض دارم، همه هم مشته میکنم قرض هم میدم، تازه اعصابم آروم میشه. چرا قرض کردی؟ خونه ساختم، لباس خریدم، ماشین خریدم. کیه که این حکومت ها رو داره، این قضاوت ها رو داره؟ همین لذت ها را، همون درد و رنج ها را. اما وقتی که بدن، روح از بدن جدا شد، اومد این لذت ها موقت نیست، یه فراموش نمی کنه. همشب خسته بشه از این لذت هایی که روز دو رو حساب تا الان نشسته بود داد چرکه من داد حساب میکرد، اینجا اینجا داریم، اینقدر اونجا داریم، اینقدر اینجا داریم، چقدر داراییم، کیف میکرد. وقتی خوابید این لذت رو فراموشش میشه، یا به مرور زمان فراموشش میشه. کما اینکه درد و رنج ها و غم ها، مصیبت ها، شرمندگی ها، عذاب وجدان ها، وقتی به خوابی یادش میشه، یا به مرور زمان بعد 5 سال بعد 10 سال کم کم عادی میشه برش. اما این روح از بدن که جدا بشه دیگه مرور نداره، مرور زمان نداره، این تغییرات نداره، همون لذت باقی، همین درد و رنج، هم عذاب جهنم هم فیها خالدونه، هم نعمت های بهشت هم فیها خالدونه، هم بهشت ابدیه، هم جهنمیان برای جهنم. این بحث که تجرد نفس انسانی از طبیعت و اعراض و احوال آن است، از بزرگترین مباحث بشری است. اوهام متعارض در اون بسیار است. متعارض در عرض یک دیگر، اونجوری فکر میکنه، اینجوری فکر میکنه، اون دیگری جوری فکر میکنه نسبت به انسان، این دیگری نسبت به انسان. و حل اون برای اذهان مادی که از وسوسه واهمه ایمن نیستن دشوار است. تحصیل کرده هم مادی نمیتونه این معنا رو ادراک کنه. اگه مال لذت ها مال این بدن بود، بدن که هست که، کیه که هوشیاره در بیداری و در خواب ادراک نداره؟ اگه هم مال این بدنه، یه عدلهی که خوندی مکرر تا اینجا. انکار اون الحاد و موجب انکار هر دین، شریعت، اخلاق و ترک همه آداب و فضایل انسانی است. چرا؟ برای حق تونسته بدوسته، میدوسته کف میکنه. آقا امشب داری عذاب وجدان میکشی، چه عذاب وجدان؟ میبینه که حق من داشت، میدوزدید کف کرد. یه شهری من منبر میرفتم، برای خود من پیش اومد، از منبر اومدیم پایین، رفتیم بیرون، دیدم که من این کفش رو تو قفسه گذاشتم نیست. یکم معطل شدیم، دیدم نه نیست. کم کم یکی یکی مردم رفتند و من به هوای اینکه مثلا گاهی بعد از منبر گاهی سوال مال چیزی میکنن، معطل شدم که ببین جمعیت برن ببینم چی برام میمونه. دیدم آخه هیچ چیم نمونده. پس چی شد؟ اونی که اومده کفش مرو بوده، پاپرانه اومده، تو نگو که کفش خود چه پوشته، کفش مرو دست گرفته رو برده. خب ما اونجا چه بکنیم؟ اونجایی که ما محل سکونت ما نزدیک بود، اون ور خیابون بود، یکی از نزدیکان بود، بالاخره دمپوی چیزی پوشتیم رفتیم. یه 2-3 روز گذشت و آخر شب دیدیم که کفش ما تو قفسه است. البته من نیدم که بنده خدا کمتا کفش ما رو قفسه است. چی شد؟ تو نگوی که این کفش رو برده. بعد 2-3 روز صدا در رفته یه کفش آقای امام جماعت مسجده شرمنداش داره برده جو گذاشته. خب چی شد؟ این شرمندگی مالی که تو اگه همه دل خوش کردی که مثلا یه کفشی بردی، چرا برگردوندی؟ کی حکم کرده این کار ذبیح بوده؟ برفرض مال فلان نزول خار بوده، فلان کسی بوده که تو از اون دقیقه دلی داشتی، با عصبانی بودی، سرمایه دار فلان بوده، یه دده ای که حالا تو ذهنیشون برخلاف نظری بود که برده، مثلا مال این شخصا نمیاد میبرد، اونجا چرا کیف میکنی؟ کی داره کیف میکنه؟ ها گرفتم، اینجا میگه ای چرا اشتباه کردم؟ کی داره میگه خوب کردم بد کردم؟ نظام الان فقط ماده بر طبیعت حکومت دستی کی میگه اونجا عذاب وجدان از دستی کی میکشی؟ کی که تو وجدان داره چپوش میزنه؟ سرزنشت میکنه؟ فردام کار درستی انجام دادی، تا کی لذت میبری؟ اونجا یه مریضی بود، یه پیری بود، یه ناتوانی بود، یه خدمتی کردن. فردا معلوم شده که نه آقا، تو خیال میکنی که شام دادی به همسایه‌ها؟ بعضی جا رسمه، مثلا شام درست میکنن غروب پنجشنبه به نیت امواجشون به بعضی ها میدن، بعد ها متوجه شدی که مثلا یه کسی به ما میگفت 25 سال پیش 30 سال پیش که فلانیا تو همه روزه پنجشنبه شام میدادن، یا آقای الان وضع مالیش خوبه به من میگفت حاج آقا میدونی اون وقتا شام میدادن، اگه شام نمیدن ما باید بیشام میخوابیدیم. خانمی بود خود سرپرست بود بر بچه ها، پسرش سن سال ما نبود، کوچیک‌تر بزرگتر بودن، چند دقیقه به من میگفت که اون موقع شام اینجوری تو خونه ها میدادن و چه بودیم، حالا حرف رو بگذاریم جزئیات را، اگه نبود این آقا الان میشنوه چقدر پیش وجدانش میگی چی؟ خدا رو شکر که اغلب ما بهانه روز پنجشنبه نیت امواتمون شد به اینا شام میدادیم، الهی تو شکر. اون دیگری بد کردن از آن وجدان میکشه، این یکی خوب کرده الان داره در خودی احساس آرامشی میکنه. کیه که بعد 25 سال داره میگه الحمدلله کارو خوبی کردن؟ اون دیگری داره میگه 20 سال پیش بد کردن. همون لذت ها از این بدن رفت، همون آلام و درد و رنج و خستگی ها رفته. کی داره ادراک میکنه؟ اگر اینها رو انکار کنیم دیگه فضیلت ها جمع میشه، اگر نفس را انکار کنیم فضیلت ها جمع میشه. هرچه در این باب توضیح بیشتر داده شده سزاوار است. مادی زندگی تمدن و آیین بشری را بدون حد میخواهد که فقط به خوراک و خواب و پرورش بدنش برسند و تکلیف جاودانی و جاودانی و آداب روحانی رو مطلقاً بی اساس حشو و زائد میداند. حشو یعنی زائد، زیرا که به عقیده و ماشین بدن که فرسو متلاشی شد دیگه چیزی باقی و برقرار نمیماند تا به فکر او باشند. همونطور که یک باغبان در برنامه پرورش درخت فقط درباره کود، خاک، آب، پیراستن، امثال این گونه امور مادی درخت میاندیشند، طبیعیون که همون حسیون و ماتریالیست ها هستن در همین حدود راجع به انسان عقیده دارن. انسان خانه میخواد، لباس میخواد، آبونون میخواد، پذیرایی میخواد، بهداشت میخواد، مسواک برای دندونش میخواد، نمیدونم شونه برای موی سرش میخواد، ایزا دیگه این میخواد دیگه. دیگه اون آراستگی باطنش خبر نه، باطن خبر نیست که آراستگی بخواد که. و یا این که یک حشمدار، چون در روایات ما هست این سبک، گاهی مثال به باغ و باغداری میزنن، گاهی به حشم و حشمداری میزنن، گاهی به گونه به گونه مشاغل مثال میزنن برای خاطر مخاطبهاشونه، که یه مخاطبی اومده حشمداره، دامداره، این حیوانات وحشی را اسبای چموش اونجوری را اهلی میکرد، تناب میکرد گردنشون، کم کم چه میکرد، کم کم پالو میکرد، چه میکرد، یه دفعه بهش گفتن که المؤمن ملجم، انسان چموش نیست، انسان چموش نیست، برای خاطر این سرکارش با اون اسبای چموشه، سرکشه، طاغیه، این داره میگه اگر مؤمن باشه، مؤمن چموش نیست، طاغی نیست، اون اهله، بهش بگن برو بیا وای نیسته، اینجا نرو، اینجا بیا، اونجا بکن، اینجا نکن، اونجا راه برو، اینجا بار ببر، اونجا خالی کن. انسان مثل اون اسبیست که اهلیه، حرف گوش میکنه، خداوند متعال دستور میده، اوامر نواهی الهی تأثیر داره، همسال این گونه فرمایشات. یا فرمودن که انسان همچون نهاله، نهال وجودتون بدید به یه باغبان دلسوز،
یعنی یه معلمی که شما رو بپروراند، نفس و جان، همونجوری که بدنتون پروریدن میخواد، مادرتون خوب زحمت که شما رو پذیرایی کرده، خوشگتر کرده شما پروران، نفس و جانتون هم اینجوری بدید به یه کسی که بفهمه نظام عالم چه خبره، شما رو بپروراند. این تعبیر در آثار حضرت آقا هست حفظه الله. و یا این که یه حشمدار درباره گوسفندان دیگر احشام فکر میکند که آغول، آخور، استبل، علف، اینا فرق میکنه. آخور برای گاو میگن، استبل برای اسب میگن، آغول برای گوسفند میگن، علف، پالان، افسار، مثلا برای اسب نمیگن افسار، میگن افسار، برای گاو نمیگن افسار، میگن تناب به گردنش، حتی به شاخ هم که میبندن. این اصطلاحاتیست که در ادبیات باید مراعات بده. به دیگر ماهیتهای زیست اونها چگونه باید بوده باشد. بشر هم در نظر مادی بیش از این گونه اوضاع زیست و برنامه زندگانی رو نمیخواهد. حلال و حرام، پاک و ناپاک، گناه در ثواب یکسان است. لذا میبینیم که همه برنامه مادیون سوری و قشری است. همین اندازه که راه ها چگونه باید احداث بشود. مثلا دلی این کوره بشکافیم، جاده کوره نمیشه، تونل بزنیم برای اینکه مردم در رفت آمده راحت باشن. این مقدار داریم ماشین سال تولید میشه، جاده کو، این جاده قدیم میشه قم به اصفهان، این کشش این همه جاده رو، پس اون وقتا یک اتوبان بسازید. تازه داشتن اتوبان و قم تهران رو میساختن قبل از انقلاب بود دیگه. بعد میگفتن یه همچین جاده که چرا چه خبر، بابا این جاده قدیم کشش نداره. کم کم دیگه نخیر، با بهانه های مختلف یه جاده قم گرمسار هم بسازی که یه مقدار کمک بشه که ترافیک به این ورقه. همه آسایش فکر جانب زندگی مادی مردم هم. کمال انسانی انسان چی شد؟ شرافت انسان چی شد؟ شخصیت انسان چی شد؟ که این وعجل فرجه هم یعنی اون جهت کمال انسانی. پیغمبر آمد، خدای بر پیغمبر، آل پیغمبر درود فرست و بر کار اونها گشایش ایجاد کن. اونا میخواستن چه بکنن؟ مثلا امنیت در جامعه باشه، نه صرفا ما یه زندگی آرامش داشته باشیم، ما اون کمالات انسانی میخواییم. از این دور افتادی. چهار راه ها مثلا برای جلوگیری از تصادف و برخود چگونه باید تنظیم شود؟ خانه برای زیستن چگونه باید بنا شود؟ مثل اینکه چوبانی بگوید در زمستان باید گوسفندان کجا باشند، در تابستان کجا، در اون فصل چه بخورن، در این فصل چه. اما انسان روحانی، یعنی انسانی که فهمیده است حقیقت او غیر از این هیکل محسوس است، گوهری است که به ویرانی بدن تباه نمی شود، بدن را وسیله تکامل اون می یابد، در بی تربیت و پرورش اون نیز خواهد بود و برای اون غذای میطلبد، برای این غذای بدن یه غذای میخواد، روح یه غذای دیگر میخواد، این پروریدن میخواد، اونم پرورش میخواد، اینم آبونون میخواد در جا میزنه اگه نخوره. اون کمال انسانی هم همینطوره. یا آقای منبر میره گاگوی من بهش گفتم گاهی شما رو منبر اینقدر تکرار دارید، بعضی مطالب تکرار میکنیم. گفت چی میشه اشکال داره؟ گفتم بعضی مستمعین خسته میشن. گفت این همه آب هر روز میخورن تکرار خسته نمیشن، این همه نون هر روز میخورن خسته نمیشن، یه مطلب علمی رو من چند بار بگم که مغزشون جا بگیره خسته کننده است؟ این همه نفس دم به دم میکشن خسته نمیشن، تکراره. نفس قبلیتون چی بوده؟ بگم اکسیژن نبوده. نفس بعدیتون چیه؟ چرا تکرار میکنن خسته نمیشن، نفس تازه میگیرن. ولی یه مطلب علمی رو من چند بار میگم که تو جانشون قرار بگیره و بفهمن این مطلب رو و تو جانشون بنشینه، اومد این تکرار مضره؟ گفتم خیلی خوب چشم. اینا رو میگم که گاهی خود منم تکرار میکنم، به من انتقاد نکنم. چه غذای هر مقتضی مصانق با خود اون مقتضی خواهد بود؟ غذای هر کسی با سنخیت خودش داشت باشه. غذای مادی با پیکر و جسم مادی، غذای معنوی روحانی با اون. رو همین جهت شب روز نماز بخونید، همیشه آب بخورید، استراحت میکنید، همیشه استراحت میکنید، نمیگید بد شد. بله، اما خوابیدن چطور تکرار میکنید؟ شما طول عمر چند بار خوابیدین و بیدار شدید؟ چند بار آب خودت دوباره آب خوردی؟ چند بار لباس پوشید؟ لباس پوشید؟ اما نماز خوندن تکراره؟ معلوم شد که نشاط مجدد بخواد انسان. دم به دم انسان نیاز داره به نشاط. روزه گرفتن خسته کننده است؟ آب خوردن خسته کننده نیست؟ نان خوردن خسته نداره؟ و بعضی از امور دیگر. به این معرفت او را به فکر میکشاند تا درباره خود بنگرد که کیست، از کجا آمد، به کجا خواهد رفت. این وادی من کیستم آقا در آثارشون دارن، در دیوانم داره من کیستم، که حقیقت او چگونه باید رفتار کنه، سرانجام او به کجا خواهد کشید. خلاصه رسیدن به این معنا، این جمله بیشتر دقیق تر بخونید، رسیدن به این معنا سبب وصول به باب همه سعادت هاست. انسان بفهمد که همه دنیا، زندگی ما همین دنیا نیست، ما یه عالم دیگه در پی داریم. حالا از جیب خودش پول رو میتونست بره میوه بخره، کمتر میوه میخره، پول میده به یک نیازمند. میوه خوردن تقویت جسمه، اما اون صدقه هم یک تقویت جای دیگر توست، فکر اونم باش. به علاوه این که این میوه که اینجا میخوره، آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک گوسفندی ذبح کرده، مقداری از گوشت گوسفند رو به نیازمندان دادن، کمی از گوسفند آوردن خونه، یه دستی از گوسفند، یه رونی از گوسفند آوردن خونه. اهل منزل نقل شد عایشه، یه گوسفند رو کشتی همینقدر برای ما موند؟ حضرت فرمودن همه برای ما موند، اینقدر ضایع میشه. حالا در تفسیر چی میگی؟ همینقدر که ما میخوری و مراحل هضم ما بگذره چه میشود؟ اما اون در نامه اعمال ما در محضر باری تعالی در تقویت بنیه نفس و روح برای ابد باقیه. اون مقدار از گوشت برای ابد جان ما، تقویت بنیه اعتقادی ما در نامه اعمال ما برای ابد باقیه. این مقدار که میخوریم در مراحل هست چه میشود که اون میشود. سبب وصول به همه سعادت هاست که بیچاره مادی از آن محروم است و چون به پندار خود میخواد آسوده و بیغید و بند روزگار بگذراند، از علم و اهل آن وحشت دارد. این که مطهری داد میزنه مردم آدمی زندگی کنید باید بکشه میشه. سبب قتل علی دین علی، قتل علی. یا آقای مدعی میکرد شعر میخوند، خیلی جانانه بود شعرش، گیر بیارید تو محرم زونا و محرما بخونید، خیلی جانانه بود، سینه میزدند. خیلی سبب قتل علی دین علی، عدل علی. چرا آقا رو کشتن؟ چرا آقا رو کشتن؟ به اون بود، برای اینکه دنیاش میخوان راحت نمیگی کنن، به غیر و پاشا راحت باشه، به زیر پاشا راحت باشه، بگو مگوهان لبنه نباشه، انتقادا نباشه. آیه سوره مبارکه قیامت بخونید، ایانه یوم القیامه، بله الانسان یرید و ان یفجر امامه. آیه قرآن درست میخونم؟ یسالو ایانه یوم القیامه، برای اینکه میخواد جلوش باز باشه، یک فضای بیبندبار زندگی بکنه، میگه قیامت کجاست، این حرفا کجاست. و در راه خودشناسی گامی بر نمیدارد و اگر بردارد بیراه میره، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. مسیر خودمون را اقامه، مسیر خودمون را که اقامه دلیل بود دنبال میکنیم و در شناسایی کتاب شگفت انسان درسی بخوانیم و تا ببینیم آیا ممکن است این بزرگترین دفتر هستی را فهمیده و نبزند. جان خودمون را بشناسیم. من را به هیچ کتابی مکن حواله که من حقیقت خیش را کتاب میدم. من به هیچ کلا خونی نبرید، بذار من درون خودم خودم بشناسم، خودم مطالعه کنم چه چیزهایی باعث رزالت و بیچارگی منه، چه چیزهای زمینه فضیلت منه. این موجود ناشناخته رو میتوان شناخت. این اون آقای کتاب نوشته کارل، انسان موجود ناشناخته، قبل از انقلاب چاپ شده اون وقتا، منطقه بیشتر با تحلیل این در جریان امور مادی است، مگر اینکه راه پیدا کنیم و این معمای بلعجب را میشود حل کرد. دلیل دیگری را از تعالیت الاعراب ان شاء الله جلسه بعد میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انا لله و انا الیه راجعون. تا افطار خیلی وقت همجور میشین تا افطار درست کنم. دیدن عالمه بود. یا علی یا صاحب الزمان.